ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. امروز جمعه 11 فروردین 96 برابر با 31 مارس 2017 میلادی. من رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما با خبرها و گزارش‌هایی که حاصل تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فرداست و این بار حتما پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم. با مشروع آخرین و تازه ترین خبرها مجله رو شروع میکنیم. این شما و این هم همکارم مهرداد میردوادی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. هالک بانک ترکیه با رد اتهام آمریکا مبنی بر دور زدن تحریم های ایران اعلام کرد تمامی تراکنش هایش قانونی بوده است. این بانک در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در واکنش به بازداشت یکی از مدیرانش در ایالات متحده منتشر شد، گفته از تمامی تراکنش ها و داد و ستد های پولیش کاملا مطابق قوانین ترکیه و مقررات بین المللی صورت گرفته است. مهمت هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل هالک بانک یا بانک خلق ترکیه، چند روز پیش هنگام ورود به خاک آمریکا در فرودگاه نیویورک بازداشت شد. بنابر گزارش ها آقای آتیلا متهم به همکاری با رضا زراب، تاجر ایرانی ترکیه است که به اتهام دور زدن تحریم های ایران در بازداشت است. یک مقام رسمی در وزارت خارجه عربستان سعودی خبر منتشر شده در وبسایت وزارت خارجه عراق مبنی بر قصد ریاض برای بخشش بدهی های بغداد را تکذیب کرد و آن را نادرست خواند. وبسایت وزارت خارجه عراق در خبری به نقل از ابراهیم جعفری وزیر خارجه این کشور آورده بود که عادلت جبیر همتای سعودی وی در سخنانی در واشنگتن از قصد ریاض برای بخشش دیون سابق بغداد سخن به میان آورده است. سایت وزارت خارجه عربستان با نادرست خواندن این خبر تصریح کرده است که ریاض تلاش دارد تا ارتباط بین مقام‌های دو کشور در عالی‌ترین سطوح ادامه یابد. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس اتحادیه عرب با ملک سلمان پادشاه عربستان دیدار و گفتگو کرده بود. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه در نخستین حضور رسمی خود در نشست وزیران ناتو در بروکسل از متحدان آمریکا خواست هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند یا دستورالعملی برای آن ارائه کنند. آقای تیلرسون گفت یکی از سه موضوع مهمی که در این نشست به بحث گذاشته خواهد شد موضوع اطمینان از منابع مالی و سایر ضروریات برای تحقق اهداف ناتو است. حدود 3 سال پیش اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تصویب کردند که حداکثر ظرف 10 سال تخصیص 2% از تولید ناخالص داخلیشان به هزینه های دفاعی را رعایت کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بارها از اعضای ناتو خواسته است که سهمشان در این پیمان نظامی را عادلانه پرداخت کنند. صلاح الدین دویرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب مخالف دولت ترکیه که در زندان به سر می‌برد، اعتصاب قضا کرد. حزب دموکراتیک خلق‌ها با انتشار بیانیه‌ای با اعلام این خبر گفت مقام‌های این حزب برای اعلام همبستگی با 100 زندانی سیاسی دیگر که به شرایط بازداشتگاه‌ها در زمان وضعیت اضطراری کشور اعتراض دارند، اعتصاب قضا کردند. خبرگزاری آلمان گزارش می‌دهد که آقای دمیرتاش در پیامی از زندان فوق امنیتی ادیرنه در غرب ترکیه رویه‌های جاری در بازداشتگاه‌های ترکیه را غیرقانونی و غیرانسانی توصیف کرده است. رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها به همراه شماری دیگر از اعضای این حزب آبان ماه گذشته با اتهام‌های مرتبط با تروریسم بازداشت شد. وی و 12 نفر از اعضای این حزب طرفدار کردها در ترکیه در انتظار محاکمه در بازداشت به سر می‌برند.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی همکارم بود و مشروع آخرین خبرها. اما در ادامه مجله شبانگاهی، ارتش آزاد سوریه میگوید با همکاری ترکیه قصد دارد به زودی عملیاتی را در سوریه آغاز کند. خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه از آخرین تحولات سوریه برای ما خواهد گفت. 3 روز پس از بازداشت مدیر یک بانک ترکیه‌ای در آمریکا، این بانک اتهام دور زدن تحریم‌ها علیه ایران را رد کرد. محرومیت 1 ساله چند بیلیارد باز زن ایرانی از همه مسابقات به دلیل پوششی که فدراسیون بیلیارد ایران آن را عدم رعایت شئون اسلامی تشخیص داده است.
موضوع رعایت شئون اسلامی در واقع بهانه‌ای شده برای اینکه زنان را محدود بکنه.
نگاهی هم به کارنامه سینما ایران در سالی که گذشت خواهیم داشت و همه اینها و بیشتر از اینها در 30 دقیقه پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش آزاد ترکیه اعلام کرده که به زودی یک عملیات مشترک با همکاری ترکیه در سوریه برگزار خواهد کرد. دیروز هم در دیدار وزیر خارجه دو کشور آمریکا و ترکیه، بازپسگیری شهر رقه از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش مطرح شد. آخرین تحولات سوریه رو با همکارم ایلیا جزائری دنبال می‌کنیم، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، از ارتش آزاد شروع کنیم که گفته قصد داره با همکاری ترکیه عملیات مشترکی رو در سوریه داشته باشه. جزئیات بیشترش چیه؟
بله رضا، اینطور که خبرگزاری روسیه تاس به نقل از احمد عثمان از فرماندهان ارتش آزاد سوریه گزارش داده، قرار هست ترکیه با همکاری ارتش آزاد سوریه عملیاتی رو طی هفته‌های آینده یا طی روزهای آینده در شمال سوریه آغاز کنند. آقای احمد عثمان گفته که هدف از عملیات سپر فرات که 2 روز پیش پایانش اعلام شد از سوی نخست وزیر ترکیه، رسیدن تا شهرک الباب بود، شهرکی که در تصرفش به نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش قرار داد و گفته که قرار هست عملیاتی با نام دیگه شروع بشه. البته آقای بن علی الدریم نخست وزیر ترکیه هم از احتمال آغاز عملیاتی با نام دیگه صحبت کرده بود. رضا، جالب هست که این اعلام همزمان شده با بیانیه‌ای که ارتش ترکیه صادر کرده و گفته که تلاشاش رو در شمال سوریه ادامه خواهد داد برای حمایت از امنیت ملی ترکیه و همچنین جلوگیری از ایجاد یک تشکل یا یک اعلام موجودیتی که خطرآفرین باشه برای ترکیه و پسندیده نیست. و به نظر میرسه اشارش به گروه های مسلح کرد هست، چرا که ترکیه که از اهداف عملیات سپر فراتش هم این بود که مانع بشه واحدهای حمایت از خلق که کرد هستن تشکیل یک منطقه رو بدن به هم پیوسته و اونجا اعلام موجودیت خود مختاری بکنن.
ایلیا، بپردازیم به مذاکرات صلح سوریه در ژنو. امروز مثل اینکه پایان پیدا کرد، نتیجه چی بود در این مذاکرات؟ چه مسائلی مطرح شد و چه نتیجه عاید شد؟
نسبت به مذاکراتی که قبلا در جریان بود رضا، هنوز نمیتونیم بگیم که نتیجه‌ای حاصل شد. هیئت مخالفان سوریه از زبان رئیسش نصرالحریری گفته که دولت سوریه با پرداختن به مسئله انتقال سیاسی مخالفت میکنه و همچنان اصرار داره که مسئله مبارزه با تروریسم مطرح بشه به عنوان یک اولویت. این چیزی است که مخالفان هنوز با اون موافق نیستن و میگن مسئله انتقال سیاسی اگر مطرح بشه، در جریان انتقال سیاسی میتونیم هم بر سر مبارزه با تروریسم به توافقاتی برسیم. برای همین به نظر میرسه اختلاف ها عمیق است. اما مسئله دیگه ای که میتونه بر مسئله سوریه و مذاکرات سوریه تاثیر بذاره، آینده استفان دیمسترا نماینده سازمان ملل متحد هست. هنوز مشخص نیست آقای دیمسترا به مأموریت خودش ادامه خواهد داد یا نه، به ویژه که دبیر کل سازمان ملل متحد عوض شده.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش ادامه میدیم. دادگاهی در سئول، پایتخت کره جنوبی، حکم بازداشت رئیس جمهوری سابق آن کشور را صادر کرد. خانم پارک گون‌هی روز جمعه روانه زندان شد تا مقدمات محاکمه او و تعداد دیگری از دستیارانش در یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی کره جنوبی فراهم شود. رئیس جمهوری سابق کره و دیگر دستگیر شدگان در این پرونده به اخاذی و دریافت رشوه به میزان میلیون‌ها دلار متهم شدند. در چند ماه گذشته مخالفان و هواداران او تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای در سئول و دیگر شهرهای کره جنوبی برگزار کردند و تاکنون 3 نفر از معترضان کشته شدند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
پارک گون‌هی رئیس جمهور سابق کره جنوبی به دستور دادگاهی در سئول بازداشت و روانه زندان شد. پارک گون‌هی به فساد مالی، سوء استفاده از مقام ریاست جمهوری، درز اطلاعات محرمانه دولتی و دریافت رشوه متهم شده است. ماجرای استیضاح، بازجویی و بازداشت پارک گون‌هی با دستگیری چوی سون سیل نزدیکترین دستیار او آغاز شد. چوی سون سیل که هنوز در زندان به سر می‌برد و در انتظار محاکمه‌اش است، به دریافت رشوه و اخاذی از شرکت‌های بزرگ کره جنوبی متهم شده است. در یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در دولت کره جنوبی، 2 تن از وزرای سابق کابینه، رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، چند تن از کارمندان ارشد دفتر ریاست جمهوری و پسر بنیانگذار کمپانی سامسونگ هم بازداشت شده و در انتظار محاکمه هستند. قاضی دادگاه سئول روز 5 شنبه پس از 9 ساعت جلسه پرسش و پاسخ با رئیس جمهور سابق کره جنوبی حکم بازداشت او را صادر کرد. پیش از برگزاری دادگاه، دادستانی سئول بیش از 120 هزار صفحه اسناد و مدارک درباره اتهامات پارک گون‌هی در اختیار دادگاه قرار داده بود. بر اساس قوانین کره، دادستانی برای صدور کیفرخواست رسمی 20 روز فرصت دارد. پارک گون‌هی از مردم به خاطر ماجرای فساد مالی در دولتش عذرخواهی کرده، ولی هیچ یک از اتهامات مطرح شده را نپذیرفته است. در صورتی که وی و دیگر متهمان در دادگاه مجرم شناخته شوند، میزان حبس در نظر گرفته شده برای این نوع اتهام‌ها بین 10 سال زندان تا حبس ابد است. پارک گون‌هی در سال 2012 با پیروزی در انتخابات به مقام ریاست جمهوری رسید و در دسامبر سال گذشته در پارلمان استیضاح و از کار برکنار شد. اما این اولین بار نیست که یکی از رؤسای جمهور کره جنوبی محاکمه و زندانی می شود. 2 تن از رؤسای جمهور سابق کره جنوبی در سال 1996 میلادی به اتهام خیانت و دریافت رشوه محاکمه و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. ولی 1 سال بعد کیم دای جونگ رئیس جمهور وقت آنها را عفو کرد. اما این بار معلوم نیست که در صورت محکومیت پارک گون‌هی آیا رئیس جمهور بعدی کره جنوبی او را عفو خواهد کرد یا نه. انتخابات ریاست جمهوری قرار است حدود 6 هفته دیگر برگزار شود. به گزارش رسانه‌های کره جنوبی، مون جی این یکی از سیاستمداران لیبرال آن کشور پیشتاز رقابت هاست و احزاب دست راستی و میانه در نظر دارند برای رقابت با او نامزد مشترکی معرفی کنند، ولی تاکنون به توافق نرسیدند.
جمشید زند گزارش میداد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
3 روز پس از بازداشت مدیر ارشد یک بانک ترکیه در آمریکا، این بانک اتهام دور زدن تحریم‌ها علیه ایران را رد کرد و گفت تمامی اقداماتش در سالهای گذشته مطابق قوانین بین‌المللی بوده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از حسن جعفری.
اطلاعیه هالک بانک ترکیه شامگاه 5 شنبه در اختیار بازار سهام این کشور قرار گرفت. در اطلاعیه هالک بانک تاکید شده تمامی فعالیت‌های این بانک و همه تراکنش‌هایش مطابق مقررات ملی ترکیه و همچنین قوانین بین‌المللی بوده است. در این اطلاعیه با اشاره به بازداشت یکی از مدیران ارشد این بانک در آمریکا، برخی گزارش‌ها درباره این خبر بی‌اعتبار کننده بانک و موجب گمراهی مشتریان و سرمایه‌گذاران توصیف شده. مهمت هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل هالک بانک، روز دوشنبه هنگام ورود به خاک آمریکا در فرودگاه JFK نیویورک بازداشت شد. دادگاه 1 روز بعد اتهام همدستی با رضا زراب و سالها مشارکت در نقض تحریم‌ها علیه ایران را رسماً به او تفهیم کرد. رضا زراب، بازرگان ایرانی ترکیه‌ای که او نیز متهم به دور زدن تحریم‌های ایران است، سال گذشته در آمریکا بازداشت شد. به هر روی بازداشت مدیر ارشد بانک ترکیه به روابط دیپلماتیک دو کشور نیز راه یافته و یکی از موضوعاتی بود که روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک وزیران خارجه ترکیه و آمریکا مطرح شد.
süreci yakından takip ediyoruz. Fakat bu işin geçmişine gitmek lazım. Bu süreci başlatan şu anda görevden alınan
مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه در این کنفرانس خبری تأکید کرد کشورش رویدادهای مربوط به این بازداشت را از نزدیک و با نگرانی دنبال می کند. با این حال آقای چاوشاغلو بازداشت این مدیر بانکی در آمریکا را سیاسی توصیف کرد.
سیاسی bir süreç olduğunu düşünüyoruz ve görüyoruz. Çünkü eski savcı Bahara FETÖ ile çok yakından
وزیر خارجه ترکیه با اشاره به اینکه این پرونده را نخستین بار پریت بارارا دادستانی در نیویورک به جریان انداخت، آقای بارارا را به نزدیکی با فتح الله گولن متهم کرد و گفت او یکی از 46 دادستانی بود که دولت دونالد ترامپ از آنها خواست کناره‌گیری کنند. فتح الله گولن روحانی منتقد رجب طیب اردوغان در آمریکا ساکن است. اصرار ترکیه بر استرداد او به یکی از موضوعات مورد اختلاف دو کشور در دوران باراک اوباما تبدیل شده بود. سفر رکس تیلرسون وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ به ترکیه با هدف بهبود روابط دو کشور صورت گرفته، اما به نظر می رسد این بهبود رابطه به ویژه با توجه به موضع مختلف دو کشور درباره سوریه، استرداد فتح الله گولن و بازداشت یک مدیر بانکی در آمریکا آسان نخواهد بود.
حسن جعفری گزارش میداد و یک پیام نوروزی بشنویم.
من سال نو رو به تمام کسانی که نوروز رو در ابتدای بهار جشن میگیرن تبریک میگم و آرزو میکنم که برای همه مردم ایران و تمام کسانی که با نوروز زندگی دوباره رو به اصطلاح شروع میکنن، سال نو رو شروع میکنن، سالی داشته باشن پر از صلح و آرامش و دوستی. و این روی این صلح تاکید میکنم به دلیل اینکه ما اگر به تاریخمون هم نگاه بکنیم، به گذشته هامون نگاه بکنیم، ما مردم صلح دوستی بودیم. ما ایرانی ها همیشه صلح دوست بودیم و به حریم دیگران، به سرزمین های دیگران تجاوز نکردیم و همیشه ما بودیم که مورد تجاوز واقع شدیم. تاریخ ما اینو نشون میده و امیدوارم که سال جدید سالی باشه که بر اساس همین خصلت ما ایرانی ها سالی داشته باشیم پر از صلح، دوستی و نزدیکی بیشتر. و این آرزوی من هست از صمیم قلب. سال گذشته خب سالی بود که بعد از چندین سال تلیه های آرامش بیشتری رو شاهد و امیدوارم که این روند در آینده هم ادامه داشته باشه و همین باعث نزدیکی بیشتر ما ها به هم دیگه بشه.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستین. امیدوارم شبی آرام و خوش تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه گزارش داد که کمیته انضباطی فدراسیون بولینگ و بیلیارد اعلام کرده زنانی که برای شرکت در مسابقات آزاد چین به این کشور رفتند به دلیل به گفته این فدراسیون رعایت نکردن شئون اسلامی به مدت یک سال از حضور در تمامی مسابقات‌های داخلی و خارجی محروم می‌شوند. شیرین فامیلی گزارشی داره در همین باره.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فدراسیون بیلیارد ایران زنان بیلیاردباز ایرانی را که در مسابقات آزاد چین شرکت کرده اند به دلیل آنچه که کمیته انضباطی این فدراسیون عدم رعایت شئونات اسلامی نامیده به مدت یک سال از حضور در مسابقات داخلی و خارجی محروم کرده است. قرار است این کمیته اسامی این افراد را به صورت کتبی به هیئت استانهای ورزشکاران زن اعلام کند. کمیته انضباطی فدراسیون بیلیارد بیلیارد ایران درباره اینکه منظور از عدم رعایت شونات اسلامی چیست و چه مورد یا مواردی را شامل می شود توضیحی نداده است. اما برخی از وبسایت ها علاوه بر اینکه تعداد این ورزشکاران را 5 نفر اعلام کرده اند، دلیل محرومیت 1 سالی آنها از حضور در مسابقات را رعایت نکردن حجاب اسلامی دانستند. سوده راد، فعال برابری طلب در پاریس، به رادیو فردا میگوید طرح مسئله عدم رعایت شونات اسلامی توجیهی است برای بیشتر محدود کردن زنان.
موضوع رعایت شونات اسلامی در واقع بهانه شده برای حکومتی که خودش رو دایدار اسلام میدونه و در واقع خودش رو داره مجری اسلام میدونه، برای اینکه زنان رو محدود بکنه. به طور خاص در این مورد ممنوعیت در واقع حضور زنان بدون اون چیزی که اونها رعایت شونات اسلامی میدونن در عرصه‌های مختلف ورزشی، خوبه که یادآوری بکنیم که بار اولشون این کارو میکنن. علاوه بر این، ما در مورد کشوری صحبت میکنیم که ورود زنان به استادیوم ها برای تماشاچی بازی ها بودن هم باز هم به علت رعایت شونات اسلامی ممنوع میشه و نهایتاً چیزی نیست جز این که میخوان زنها رو اونطوری که اونها دارن تفسیر میکنن و اونطوری که آقای خامنه ای در همین نسخه جدیدشون گفتن، از زنها چیزی بسازن که تنها کارش این باشه که داخل خونه باشه، در هیچ عرصه فرهنگی و اجتماعی حضوری نداشته باشه مگر نگاه ذات‌گرایانه زن، که اون هم چیزی نیست جز مادری و فرزند آوری.
با وجود اینکه تاکنون زنان ورزشکار ایرانی در مسابقات داخلی و خارجی خوش درخشیده و موفقیت‌هایی را به دست آورده‌اند، اما روند ایجاد محدودیت و اعمال فشار همچنان ادامه دارد. از جمله در آبان ماه سال گذشته سمیرا حیدری، کشتیگیر ایرانی، در جریان مسابقات جهانی آلیش 1 لحظه کلاهش افتاد و کمیته انضباطی فدراسیون کشتی رأی به محرومیت او از حضور در مسابقات داد. سوده راد از سابقه چنین برخوردهایی با ورزشکاران زن میگوید.
در همین بهمن ماه گذشته بود که شطرنج بازهایی رو گفتن که ما باهاشون حتما برخورد میکنیم چون که شونات اسلامی رعایت نکردن یا اونجوری که لازم بوده حجاب اسلامی رعایت نکردن. به طور خاص اصلا جمهوری اسلامی کاری نداره که آیا اعضای تیمی که دارن در مسابقات ورزشی خارج از ایران شرکت میکنن از طرف جمهوری اسلامی فرستاده شدن یا اینکه خودشون به حسب شخصی خودشون اصلا برای در واقع پرداختن به علایق خودشون به ورزش مورد علاقه خودشون این کارو کردن و اونجا یا رعایت شونات اسلامی رو بر اساس اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد رعایت کردن یا نه. در مورد بسکتبالیست ها هم همینطور بوده، حتی در مورد خیلی از فوتبالیست های داخل ایران، داخل تیم ایران هم با فشارها رو آوردن بر اساس اینکه بیان ببینن که آیا اینها واقعا زن هستن یا مرد هستن، آیا دیگر جنسگرا هستن یا همجنسگرا هستن. حتی در مورد زنی که بدنسازی میکنه، بدنسازی در حال ورزشی که معمولا توی مکان های بسته اتفاق میفته و عکس خودش رو توی اینستاگرام خصوصی خودش گذاشته بود، باز هم اصرار کردن که رعایت شونات اسلامی انجام نشده و به این ترتیب او رو میخوان محدود بکنن و حتی برای او مجازاتی مثل زندان هم در نظر میگیرن.
سختگیری فدراسیون ها نسبت به حجاب زنان ورزشکار متفاوت است. به عنوان مثال فدراسیون جهانی بسکتبال بازی با شلوار و استفاده از کلاه را غیر قانونی می داند. به همین دلیل زنان بسکتبالیست ایران سالهاست در مسابقات آسیایی حضور ندارند.
شیرین فامیلی گزارش می داد.
سلام شنوندگان عزیز رادیو فردا، من روزبه بلحری که به اسم بهروز کارنونی در رادیو مشغول کار هستم، سال نو رو به همتون تبریک میگم. امیدوارم سال خیلی خوبی نسبت به سالهای قبل داشته باشید.
خب بعد از این گلی که روزبه بلحری یا همون بهروز کارنونی به شما تقدیم کرد، بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
آقای خامنه‌ای، شماها با زیاد کردن شوراهای محلی فکر می‌کنید می‌توانید ذهن مردم را گمراه و مردم را با این طریق پای صندوق‌های رأی بکشانید؟ اگر جلوی دزدی‌ها و اختلاس‌های چند میلیاردی‌هایتان را بگیرید، هم تولید و اشتغال و هم اقتصاد کشورمان حل خواهد شد و تمام باعث و بانی این فسادها خود شماها هستید و باید به مردم جواب پس بدهید.
من از شهرستان قاین با شما صحبت می‌کنم. این آقای روحانی اول با کلید اومد و گفت من همه مشکلات را حل می‌کنم، اما یه کار کوچیکی ازش مونده، اون هم اینه که این حس رو از روی رهبران معترض بر نداشت، نتونست برداره. بنابراین این بار ممکنه با مشکل مواجه بشه و رأی نیاره.
پیامبر شنیده بودم که از یه راهی رد میشد، همیشه بهش دشنام میداد، یه نفری بهش سنگ پرت میکرد، یه روز نزد و پیامبر رفت که ببینه این کیه. الان با شنیدن این مسئله که سینا رو به خاطر این توهین میخوان اعدام کنن، من فکر کنم پیامبر که هیچی، خدا هم از اون بالا گریه خواهد کرد.
آقای رهبر عزیز، شما رهبر مستضعفان جهان هستید. این وضعیتی که الان مردم دارن، این وضعیت خوبی نیست. خیلی مردم در پنگنان، خیلی سختی دارن میکشن، بیکاری، چه میدونم نداری، چه میدونم گرونی. و تقصیر من به نمیداره گردن رئیس جمهور بگه شما اینجور کردی، تو هر کاری میخوان بکنن جلوشو میگیری، این شما این مقصری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما گزارش پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا. وزارت کشور گرجستان اعلام کرده که مردی ایرانی به اتهام قاچاق انسان در فرودگاه تفلیس دستگیر شده است. این فرد که نامش اعلام نشده از تهران به تفلیس پرواز کرده بود و معلوم نیست با وجودی که نام او از 3 سال پیش در فهرست پلیس بین الملل بوده، چرا مقام‌های ایرانی اجازه خروج به او داده بودند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
این ایرانی 50 ساله که با حروف مخفف میمیه معرفی شده، هنگام ورود به فرودگاه تفلیس بازداشت شد. به گزارش سایت وزارت کشور گرجستان، این شهروند ایرانی به اتهام نقض ماده 77 قانون جنایی بلژیک در زمینه قاچاق انسان تحت تعقیب پلیس بین الملل اینترپول بود. آنطور که گیورگی مزرشویلی از مقامهای وزارت کشور گرجستان اعلام کرده، پرونده این مرد همکنون در مرحله پیش از استرداد است. این تبعی ایرانی که در اقدام مشترک دفتر اینترپول در تفلیس پایتخت گرجستان و نیروی پلیس آن کشور بازداشت شده، از سال 2015 میلادی تحت تعقیب بود. زمان بازداشت این فرد اعلام نشده است. در پی تماس رادیو فردا، مقام‌های وزارت کشور گرجستان از ارائه اطلاعات بیشتر در زمینه اتهامات فرد بازداشتی و روند پرونده او خودداری کردند. ایران هنوز به این خبر و احتمال استرداد وی به بلژیک واکنشی نشان نداده است. در آذر ماه سال گذشته نیز مرکز ملی جرایم بریتانیا گزارش داد که در پی تحقیقاتی در سراسر اروپا، 33 نفر در ارتباط با قاچاق مهاجران از ایران به بریتانیا بازداشت شده اند. این افراد مظنونان اصلی در ارتباط با یک حلقه تبهکاران بودند که به گفته این مرکز صدها نفر را با مدارک جعلی وارد اروپا و سپس بریتانیا کرده بودند.
جمشید زند گزارش می‌داد و بشنویم آخرین پیام نوروزی رو.
من سال نو رو واقعا به ایرانیان سراسر جهان تبریک میگم. با تمام وجودم آرزو میکنم تفکر داعشی از این جهان ریشه کن بشه و صلح و عشق و دوستی و هنر ایدی و کادوی جهانیان باشه و همچنین آرزو میکنم هنر تجسمی ایران در جهان خوش بدرخشه. سال پیش واقعا سال خوبی برای جهان نبود، نه تنها برای ما بلکه برای دنیا سال خوبی نبود. واقعا آرزو میکنم که سال 96 جهان کمی آرامش ببینه، کمی عشق و دوستی و مهربانی ببینه، در عکس اون که سال پیش شاهد و ناظرش بود. من واقعا با تمام وجودم این آرزو رو برای مردم دنیا دارم، به خصوص برای هموطنان عزیزم در سراسر دنیا.
و به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم با پیام بهزاد شیشه‌گران از هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی. سپاسگزارم از همراهی شما و تا حدود 30 دقیقه دیگه برمیگردیم با یک بخش خبری دیگه. باز هم در کنار شما هستیم.